أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بعد از بیان این که انسان فقیر است و این فقرش فقط به سوی خدای سبحان است، از غیر خدا بی نیاز است، فقط به خدا نیازمنده است، دو وصف برای بشر ثابت شد، یکی فقر، یکی هم فقرش الالله است. در برابر دو وصف برای ذات اقدس اله ثابت است، یکی این که خدا غنی است، دیگر این که نه تنها غنی است بلکه مشکل فقرا را هم حل می کند. لذا در برابر نعمتی که به فقرا اعطا می کند محمود است، حمید است. اگر مشکل دیگران را برطرف نکند فقط غنی است، اما چون نیاز دیگران را برطرف می کند گذشته از این که غنی است حمیدم هست. نشانه غنای او این است که اگر بخواهد جامعه کنونی را از بین می برد و خلق جدید می آورد. این نشانه قدرت به غنای اوست. بعد فرمود این کار بر خدا عزیز نیست. عزت چون معنی نفوذ ناپذیری است و لازمه او غلبه است، گاهی وصف شخص قرار می گیرد، میگیم خدا قوی است و عزیز. گاهی وصف یک صفتی قرار می گیرد، میگوییم این کار یا این صفت بر فرون شخص عزیز نیست و ما ذالک علی الله به عزیز، یعنی این کار توان فرسا نیست. اون قدرت به نفوذ ناپذیری میشه عزت. گاه این وصف ذات است، میگوییم زیدون عزیزون. یه وقت وصف یک فعل یا وصفی است، میگیم این کار بر زید عزیز نیست، یعنی توان فرسا نیست. و ما ذالک علی الله به عزیز از همین قبیل است. اون که در بخش پایانی سوره مبارک توبه آمده که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، از همین قبیل است. یعنی فشار جامعه بر پیغمبر سخت است. اصولا امام این طور است، پیغمبر صلی الله علیه وسلم این طور است که سختی مردم، رنج مردم بر دوش پیغمبر احساس سنگینی می کند. عزیزان علیه ما عنتم، رنج و زحمت شما بر پیغمبر سنگینی می کند. اینجا فرمود و ما ذالک علی الله به عزیز، بردن شما و آوردن قوم دیگر بر خدا سنگین نیست، برای خدا سنگین نیست. مانندون بعد فرمود در قیامت افراد چند قسم، برخی ها اصلا باری ندارند. اینا که باری ندارند معصومانی هستند که واضر نیستند، باردار نیستند. غیر معصوم نفوس اونها واضر است. پس نفس یا واضر است یا غیر واضر. غیر واضر معصومانند، یعنی وزی ندارند، باری ندارند. غیر معصوم واضر هست، باردار هست، بار رو دوشش است، ولی هر کسی بار خودش حمل میکنه. هیچ نفس باربری بار دیگری رو حمل نمیکنه. پس یا نفوس باربر نیستن، باری ندارن که معصومن، یا باربرن، باری دودوش اینهاست، اون بار رو حمل میکنن، میشه نفس واضره. نفسی که واضر نیست او از بحث بیرونه. اون نفسی که واضر هست، باربر هست، فقط بار خودش حمل میکنه. هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد. ولا تزرو واضرتون، لذا نفرمود ولا تزرو نفسون، چون برای اینکه معصومی اصلا باری ندارن، نه بار خودشون نه بار دیگری. ولا تزرو واضرتون وزر اخرى، یعنی وزر نفس اخرى، که اخرى صفت است برای موصوف محذوف. خب این نه برای آن است که در قیامت رحمی نیست. در قیامت رحم هست، خدای غنی رحیم هست، انبیا و اولیاء علیه السلام شفاعت میکنن، اون دار دار رحمت هست. تنها جایی که جای رحمت نیست جهنم است. این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه فرمود جهنم دار لیس فیه رحمه، همینه، اونجا هیچ جا برای رحمت نیست، عذاب محض. ولی در صحنه قیامت جا برای رحمت هست. لکن این شخصی که زیر بار گناه خم شده، این استحقاق رحمت ندارد. لذا فرمود در قیامت رحمت هست، این چیزی نیست که رحمت نباشد. ولی این شخص، این تعلیق هوش بر وصف مشعر به علیت است. یه وقتی میگیم زید اگر ناله بزند کسی ناله او رو جواب نمیده، خب این جای سوال است که چرا. وقت انسان میگوید که زید سیئات فراوانی دارد. اما اگر بگیم کسی که زیر بار گناه خودش خم شده است، این هرچه داد بزنه کسی به سراغش نمیاد. خب این وصف رو گفتیم، علتش رو گفتیم دیگه، جا برای سوال نیست. در اینجا نفرمود اگر کسی ناله بکند کسی به نالش جواب نمیدهد. فرمود اگر کسی در اثر گناهان زیاد زیر بار گناهش خم شده باشد، کسی به حرف او گوش نمیده. و این تد او مسغلتون، پس یه وقت است که تعلیق حکم بر وصف نیست، این یه سوال جوابی رو میطلبد. مثل بگن فلون شخص رو نباید احترام کرد، چرا؟ برای اینکه او تبهکار. اما بگیم این تبهکار رو نباید احترام کرد، دیگه جا برای سوال نیست. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت اون وصف است. اگر کسی در اثر گناهان زیاد زیر بار خود خم شده باشد، یا همچه کسی هر چه فریاد بزنه کسی به دادش نمیرسه. و این تدعو مثقلتون الی حمل اون اوزار لا یهملو از این حمل شیئی، حمل باریست که رو دوشه، حمل باریست که رو بطنه. خب پس در قیامت رحمت هست و خیلی هم نسبت به دیگر رحیمن یا شفاعت میکنن به مانندون. اصل رحمت وجود داره، بعضی هم نسبت به بعض رعوف و مهربانن. اینجا چون این شخص به هیچ وجه لیاقت ندارد، اگر یکی از ارحام خود را هم بخواهد، باز از اون کمک نصیب این نمیشود. ولو کان اون مسئول زا قربا برای این سائل. خب بعد فرمود شما این حرفا رو که میزنید یه قلب آماده ای میخواهد تا حرفا شما رو بشنود. حرف شما و انذار شما و همچنین تبشیر شما در قلب آماده و شنوا و بینا اثر می‌گذارد. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که گرفتار حس و تجربه هستند، که مستحضری کف علم و سواد حس و تجربه است، که از این پایین تر ما دیگه علمی نداریم. از حس و تجربه حسی که بالاتر آمدید به اون نیمه تجربی میرسید که ریاضی است، بعد به تجدیدی کلامی میرسید، بعد به تجدیدی فلسفی میرسید، بعد به تجدیدی عرفان نظری میرسید و اگر حالی داشتید به شهود میرسید. کف سواد علم حسی و تجربی است. فرمود اینا که ایمان به غیب ندارن، فقط ایمانشون به شهادته، تا چیزی رو نبینن حس نکنن باور نمی کنن. اینا حرف شما رو گوش نمیدن. فقط کسی میتواند از حرف شما استفاده کند که ایمان به غیب داشته باشد، یعنی به غیر دیدنی و شنیدنی، به غیر محسوس مؤمن باشد. راه شناختش تنها حس و تجربه حسی نباشد. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، و تنها ایمان نباشد، عمل صالح هم داشته باشد، که اقامه صلات الگو برای سایر اعمال صلات است، برای اینکه این قبلت قبل ماسوا. و اگر کسی حرف شما را گوش داد به اهل خشیت بود، ایمان داشت و عمل صالح داشت، به سود خودش طهارت و طیب بودن را تحصیل کرده است، وگرنه ذات اقدس اله غنی محض. علم الیقین تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید، یه وقت است کسی تو حوزه‌های کارهای حوزوی به دانشگاهی سلسله مسائل بحث میکند، یه محمولی را برای موضوع ثابت میکند، موضوع را ثابت محمول میکند. این کار اندیشه است که متولی این عهده‌دار تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و تمثیل و امثال ذالک است. این کار علم است که تو منطق ملاحظه فرمودید به تسمى القضیه و عقدن. این با سرانگشت عقل نظر بین موضوع و محمول گره میزند، میگوید الف با از این میشه عقد. اما حالا با جان خود باد گره بزند، این دیگه کار عقل نظر نیست، کار متولی اندیشه نیست، با دست دیگر باد گره بزند. اون عقل عملی است که هی او در رحمان وقت تو سبل جنان. این دست اگر فلج باشد، مریض باشد، اصاره اون قضیه را به جان خود گره نمیزند. و اگر فی قلوبه هم مرض بود این چنین نست، فیت معلزی فی قلبه مرض بود این چنین نست. این دست فلج اون قدرت را ندارد که اصاره علم را به جان خود گره بزند بشه عقیده، چون اون دستی که بین موضوع و محمول گره زد اون دست اندیشه است نه انگیزه. یا دست دیگری میخواهد که اصاره اون قضیه را به جان خود گره بزند که بشه عقیده. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود برای تو 100% ثابت شد که این حق با من است. لقد علمت ما انزل هؤلاء را رب السماوات والارض بصائره. خدا فرمود به جهد و بها و سیقنت و انفسهم. برای اینکه اونی که باید اصاره علم را به جان گره بزند عقل نظر که نیست، عقل عمل است، اونی که بهی او به در رحمان و اکتسی و جنان. این تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این فلجه، خب گره نمیزند دیگر. پس میشود یک مطلبی را انسان 100% بفهمد یعنی علمن، و اصلا باور نکند یعنی عقیدتن. کار فرعون اینطور بود. این علم الیقین کارساز نیست. علم الیقینی کارساز است که اون چرا که عقل نظر گره زد با سرانگشت عقل عمل به جان گره بخورد، این باور بکند، مؤمن بشود که یخشون بالغیب بشود و اقام الصلاة بشود و من تزکا بشود، میشه مؤمن. و این زمینه را فراهم میکند برای عین الیقین. علم الیقین زمینه را فراهم میکند برای عین الیقین که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. چون در این آیه علم الیقین و عین الیقین آمده، در بخش های دیگر حق الیقین آمده، اون سه قسمش معروف شد. تو این کتاب های عقلی میگن علم چهار قسم است. یه علم رایج حوزه و دانشگاه هست که علم رسمی است، این مشکلی رو حل نمی کند. علم اسمی و رسمی این هیچ، یعنی هیچ، هیچ مشکلی رو حل نمی کند. علمی که به عمل بنشیند، انسان باور بکند، اهل خشیت باشد، اهل اقامه صلات باشد، اهل تزکیه باشد، این میشه علم الیقین. این زمینه را برای عین الیقین فراهم می کند. اون عین الیقین زمینه را برای حق الیقین فراهم میکند. اون سه علم مرزشون کاملا جداست. این علم رسمی است که علم مدرسه است. بنابراین ممکنه کسی یه عالم باشه، یه محقق باشه، یه پژوهشگر باشه، ولی تو راه بمونه، ابن السبیل باشه. کسانی به مقصد میرسن که این دست عقل عملیشون سرانگشتان ظریف داشته باشد، اون چرا که فهمید به جان خود گره بزند، عقیده پیدا کند، مؤمن بشود، حسن فعلی و فعالی پیدا کند تا راه بیفته. فرمود انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنها ایمان به شهادت نباشه که فقط به حس و تجربه بسنده کنه، بگه ما لن نؤمن به که حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. و اقام و صلاته که این نمونه ای از دین است. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. خب حالا وقتی که پذیرفت به کدوم طرف حرکت میکند؟ الالله المسیر. پس فقیر الاللهی، سیرورتتون هم الالله است. در این مسیر بعضی ها زنده اند، بعضی ها مرده. اونا هم که زنده اند، بعضی ها بصیر و سمیع اند، بعضی اسم و ابصر اند، هنوز حیات کامل پیدا نکردن. بعضی ها بیخاصیت اند، بعضی باخاصیت اند. چون بین حیات و ممات با اعما و بصیر و ظلمت و نور و ذل و حرور فرق بود، این کلمه ما یستوی تکرار شده. نفرمود و ما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور ولا الاحیا ولا الاموات. حی و میت حسابشون از اونها جداست. بعضی ها واقعا مردن، بعضی ها نه زندن منطق کروکورن، بعضی ها زندن کروکور نیستن ولی حیاتشون حیات حیوانی است که اگر یه قدی حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. بعضی ها نه زنده هستن ولی مریضن. بعضی ها خوابن، الناس نیامون ازا ماتون تبهو. بین مرده، حیوان، مریض، خواب، دیوانه در قرآن کاملا فرقه. این مرزها رو مشخص کرد. فرمود به این که تو دلت میخواهد سخنرانی میکنی و اصرار داری که اینها ایمان بیاورند و اگر ایمان نیاوردن برای تو سخت است. عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. اما من میدونم کی زنده است کی زنده نیست. و ما ان الله یسمع من یشاء اما و ما انت به مسمع من فی القبور. این واقعا در قبر تن هست، در قبر خونی شخصی که در بحثی دیروز گذشت. بعد فرمود کار شما فقط انذاره، مستحضرید که اینا هم نذیرن هم بشیر. اگر نذیر بود بشیرم هست، اگر بشیر بود نذیرم هست، این دو وصف هماهنگن. لکن در قرآن جای عنوان حصر نیامده انت الا بشیر، برای اینکه اکثری مردم خوفن من النار عبادت میکنن. چون این چنین است مسئله نظیر به عنوان حصر ذکر شده. اگر تشویق بود این همه فضائل برای نماز شب بود، خب میبینید کمتر موفقن. ولی نماز صبح را خوفن من النار میخونن، وگرنه اگر شوق الی جنه بود ان ناشئة اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا. این همه جلال و شکوهی قرآن برای نماز شب ذکر میکند، فهمید از این نشعه جدایی دارد، یه عالم جدایی دارد. ان ناشعت اللیل کانت اشد و وطن و اقوى مغیلا. اما خب مورد اعتنای خیلی ها نیست، چون شوقن ادل جنه کار نمی کنن. اما نماز صبح را که واجب است اگر نکنن عذاب انجام ندن، عذاب است خوف من النار انجام میدن. لذا مسئله نظیر اینجا مطرح شد. خب بله نیست دیگه، مگر حضرت میرفت تو قبرستان؟ واقعا خونه بعضی های مقبره خانوادگی است دیگه. این که در باره عده فرمود امواتون غیر و احیا، همینه دیگه، فرمود اینا مرده ها هستن. یک تأکیدم آورد که نه، مرده واقعی هستن، نه اینکه شبیه مرده باشن. امواتون غیر و احیا، اینا حیات گیاهی دارن یا حیات حیوانی دارن. این که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازر، یعنی حیات گیاهی دارن، حیات انسانی ندارن. خب بالاخره سرش اینه که اونا نگذاشتن چیز بفهمن. بله خود هم اون بنباز و امثال بنباز رو بعضی ها سریعا بهش گفتن که ما متاسفیم که شما در قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو نمی‌بینی. گفت چرا؟ گفت چون خدا در قرآن فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اشد سبیلا. این موند. معلوم می شود که اگر قرآن از اون تنهایی و غربت در می آمد و رواج پیدا می شد، اینا به این وضع مبتلا نمی شدن. تفکر عقلی اگر باشه به این وضع مبتلا نمیشن. خب حضرت که نمیرفت واقعا تو قبرستان سخنرانی بکنه که و ما انت به مسمع من فی القبور، بعضیا واقعا مردن در قبر تنن. این انت الا نذیر، کارتو نذیر انذار هست، منتها بعضیا میشنوند و بعضی ها نمیشنوند. اونگاه در این بخش ها فرمود به این که اگر ما برای هیچ ملتی نیست مگر اینکه برای ما پیغمبر فرستادیم. در این قسمت که فرمود ولا تزر و وازرتون به ازر اخرا، چون تو سوره مبارکه عنکبوت این دو تا آیه گذشت، الان اشاره اجمالی بد نیست. اینجا که فرمود ولا تزر و وازرتون به ازر اخرا، یعنی هیچ باربری بار دیگری را هم نمی کند. در آیه 12 و 13 سوره مبارکه عنکبوت که بحثش قبلا گذشت، سخنان عده آمده که وقال الذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم. ما بار شما رو میبریم. میگن اگر خلافی بود به عهده ما، اگر مسئولیت بود به عهده ما. این حرف فریبکارانه برخی. خب اگر هیچ باربری بار دیگری را نمی برد، پس اینا چی میگن؟ میگن اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم. در همون آیه 12 سوره عنکبوت خدای زبان پاسخ اینها رو داد، فرمود و ما هم به حاملین من خطاياهم من شیء. این نکران در سیاق نفی است. انهم لکاذبون، دروغ میگن، هیچ باری از بارهای دیگران را اینا نمیبرن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در همون سوره آیه 13 دارد که این گونه افراد دو تا بار دارن، ولیحملن اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم. اینا دو تا بار دارن، آیا بار دیگران را میبرن؟ در حالی که صریح لا تزر و وازرتون به ازر اخرا این است که کسی بار دیگری نمیبره، یا نه یه بار جدیدی است. خب هر کسی بیش از یک بار که ندارد که. میفرمون نه، اینا که رهبران کفر و ازلالن دو تا بار دارن، یکی بار زلالت، یکی بار ازلال، یکی اینکه خودشون تبهکارن، یکی دیگران رو گمراه کردن. دو تا بار هر دو مال خود این هاست، نه بار دیگری. آیه 12 فرمود که به ما هم به حاملین من خطایا هم من شیء، یعنی رهبران کفر از خطایای پیروان هیچی رو به همراه نداره. این یه اصل. در آیه 13 فرمود به این که این رهبران کفر دو تا بار دارن، یکی بار زلالت بیراهایی که خودشون رفتن، یکی دیگران را تبلیغ سو کردند و از راه بدر بردن. لذا فرمود ولیحملن اثقالهم، بارهای خودشون یک، و اثقالن ما اثقالهم، یه بارهای دیگری هم میبرن، نه بار دیگران را، اون بار دیگر هم بار خودشونه، برای اینکه اینا دوتا گناه کردن، یکی زلالت یکی ازلال، یکی خودشون بیگاه رفتن یکی دیگران را از راه باز داشتن. ولی یسألون یوم القیامت اما کانوا یفترون، فتحصل که هیچ باربری بار دیگر را هم نمی کنه. پس مردم چند قسمن، یه عده اصلا واضح نیستن مثل انبیا و اولیا و معصومی علیه السلام، یه عده باربرن که بار میبرن. اونایی که بار میبرن یا یک بار دارن یا دو تا بار، برای اینکه یا یک گناه کردن یا دو گناه، هر کسی بار خودش میبرد. اون که یک گناه کرد بار خودش میبره، اونی که دو گناه کرد یعنی هم خودش بیراه رفت هم دیگران را گمراه کرد، دو تا بار دارد. ولی یحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم. خب این با اون که لا تزر و وازرتون به زخرا میشه هماهنگ. مطلب دیگه این که فرمود هیچ ملتی نیست مگر اینکه برای او ما پیامبر فرستادیم، این من امت الا خلافی ها نظیر، که هر امتی هر ملتی رهبر الهی خواهد داشت. این انت الا نظیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نظیرا و این من امت الا خلافی ها نظیر. این مال نبوت عام است. تا اونجا که بشر هست و فکر هست و مسئولیت هست، هدایت الهی هست. اگر بعدن کشف بشود که در فلون ستاره قابل حیات است، یه موجودات متفکری زندگی میکنن، حتما برای اونها پیغمبر و امام است. چون ممکن نیست در یه منطقه بشر مختار متفکر ذکر بکند زندگی بکند و خدا برای او راهنما نفرستد. ولی انبیایی که قصص اونها در قرآن کریم آمده که بحث قبلا در سوره مبارکه نساء بحثش گذشت، اینا معمولا تو خاورمیانن، یعنی از هست نو تا وجود بارک پیغمبر علیه السلام همه اینا تو خاورمیانن. نه از غرب دور خبری هست، نه از شرق دور، نه از باختر دور، نه از خاور دور. این نه برای آن است که اون طرفا پیغمبر نبود، برای اینکه این و ام من امت الا خلافی ها نذیر، یا لقد بعثنا فی کل قریه نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این بیانگر نبوت عامه است که هیچ ملت و مملکتی بدون پیغمبر نخواهد بود. اول پیغمبر است، بعد ائمه که و اوصیایی که جانشین هستند، بعد علمای هستند که پیام را میرسونند. چون در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور نبود که پیغمبر با تک تک افراد روستا و غیر روستا هماهنگ باشد، سخنرانی بکند، موعظه بکند. بعضی را ائمه، بعضی را شاگردان اونها، بعضی بلاواسطه، بعضی معلواسطه، بالاخره پیام وحی به مردم میرسید. فرمود هیچ ملتی نیست مگر اینکه درش پیغمبر است. اما اینکه از انبیای اون خاور دور، انبیای بختر دور چیزی در قرآن کریم نیامده، و خود قرآن هم در دو بخش از آیات به این مطلب اشاره کرده که ما بعضی از اینها نگفتیم، یه رازی دارد. در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، آیه 164 این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیای بودن که ما قصه شماشون رو در قرآن برایشون نگفتیم. تو سوره مبارکه زمر هم مشابه این مطلب آمده که بعضی از انبیا هستند که قصص اونها را ما برای شما بازگو نکردیم. و رسوله که آیه 78 سوره مبارکه غافر این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. بعضی از انبیا هستن که کتاب اونها، امتی اونها، وحی اینها رو ما تو قرآن برای شما نگفت. خب چرا نگفتیم؟ برای این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر قصه پیامبر رو میگفت با سرگذشت و سرنوشت و موفقیت و ناکامی قوم و خودش رو اونجا ذکر میکرد، چون این قصه همه انبیا اینطوره. بعد در پایان و قصه هم دارد که فسیر و فرعرض فنزور و کیف کان و کیف کان کیف کان. بعد از هر پیامبری جنبندی می کند که این پیامبر در اون منطقه بود و قوم او حرف او رو گوش ندادن، به فلان عذاب ما از مبتلا شدن، برید ببینید. خب این برید ببینید فسیر و فرعرض فنزور و کیف کان، این تقریبا ترجیبند قصص انبیاست. خاور دور و خاور باختر دور که دسترسی کسی نبود، نه کشتیرانی بود نه مسافر رفته آمد بیان، نه خبری داشتن اصلا که اون طرف آب و این طرف آب کسی خبری هست و چگونه قصه پیغمبر نقل کند. امروز که پیغمبر نیامده، قرآن در دیروز، لذا برای امروز و فردا و الالعبد این امت الا خلافی ها نظیر آمده. برای دیروز و امروز و الالعبد پمودی اساس انبیایی در اون طرف آب در این طرف آب بودن که ما قصه برای شما نگفتیم. این کلام وحی دیگه. اگر کلام وحی است یعنی بود و ما برای شما نگفتیم، پس بود. بله بود، منتها حرف همه انبیا یکیه. برای اونها یه سلسله بود، اینهایی که آمدن همون حرفای دیگه دارن، چون انبیا همشون مصدقن لما بین یدیهن. این از بیانات خیلی قاطع قرآن کریم است. خدا غریق رحمت کنین ابن شهرآشوب رو، ایشون خوب از این آیه استفاده کرده. ابن شهرآشوب یه عمر طولانی کرده و مرحوم ابن ادریس با ایشون معاصر بوده، 10 سال ابن ادریس دوتر از ایشون رحلت کرده. ایشون بیان جامعی در کتاب متشابهات و مختلف قرآنش داره، میگه این آیه لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا چندین پیام داره. میگه چیزی که از طرف خداست این هماهنگ است، اقوال خدا از آدم تا خاتم هماهنگه، صحفی که از خدا نازل شده از آدم تا خاتم هماهنگه، انبیایی که آمدن هماهنگه، افعالی که در ازل و ابد خدا انجام داده هماهنگه، فعلها هماهنگن، قولها هماهنگن، قولها با فعلها هماهنگن، فعلها با قولها هماهنگن. این عموم تعلیل میگه چیزی که از طرف خداست اختلاف درش نیست. خب همین خدا میفرماید که اون طرف آب و این طرف آب انبیا داشتن، انبیا هم که مصدقن لما بین یدیهن. مگر ما خیلی از انبیای ابراهیمی که بین هست ابراهیم و هست موسی هستن از اونو خبر داریم، فقط خراب هم مصدقن لما بین یدیه، مصدقن لما بین یدیه. سر این که قرآن کلام خداست و یک دست است همینه. انبیای اون طرف آب باختر دور و خاور دور هم همینطوره. بنابراین این چنین نیست که اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده یا در سوره غافر آیه 78 آمده که فرمود من هم لم نقصص علیک، میشه وحی الهی. برای مردم اون منطقه کتاب هست، همه بیانات هست. برای ما این چینه، برای خاور دور اون چنانه. هر ملتی هر نهلتی این من امت الا خلا فیها نذیر. والحمد لله رب العالمین.